دایی که نمانند و نمثل و نقرین دارم.
باید جایگاه عقیده رو ما مشخص بکنیم که کلن عقیده چه جایگاهی داره در کار ما و تعالی و سعادت و زندگی و خلاصه همه چیز ما.
جامع از داد جمع شعر و شور است.
هر مکتبی که بر اساس مکتب وحی پایه‌گذاری شده یه ساختمانی داره که این ساختمان روی یک پایه‌های استواره، این پایه ها در شرایع الهی با هم تفاوت
و از اوصاف دور است و شگفت است و شگرف است و شکوه نور تور است.
تمام موجودات خلق شدن برای عبودیت و عبودیت رگ اساسی و نقطه شروع آغازینش
حضرت مولای عالم آفرین دارد که عالم یک خدا یک امیرالمومنین دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خدا انشاءالله به همه عزیزان توفیق تحقیق و تعلیف و عرض به حضورتون فهم معارف شیعی رو به همه عنایت کند انشاءالله به نحو صحیح و اونطور که شایسته و بایسته است. کار بسیار کار سخت و مشکلی است و لذا توصیه میکنیم به همه عزیزان تا وقتی که به نتایج قطعی نرسیدند و به همون حدی که فهمشون رو بتونن بگن فهم ما فهم تجزیه‌ای نیست، از اظهار عقیده خودداری کنن، الا اینکه نقل باشه، یعنی ما نقل کنیم مطالبی را از کسانی که اونا اون سلطه و احاطه رو دارن، اون یه حرف دیگری است. ولی اظهار نظر کردن بسیار، به خصوص اگر کار به مسائل اعتقادی کشیده بشه، بسیار سخت و مشکل. تا آدم احاطه به آیات قرآنی و روایات نداشته باشه باید پرهیز کنه، مطالب رو در بوته تحقیق بگذاره تا انشالله نتایج به نحو صحیح حاصل بشه، بعد ارائه مطلب بکنه. ولذا سخن گفتن در این زمینه ها بسیار کار سخت و مشکل و با مسئولیته. خدای نکرده اگر دادم یه کلمه ای رو بگید، یه مطلب خلافی رو، به خاطر عدم توجه بعد منحرف شدن افراد مسئولیتش به گردن اونه، باید تمامشون رو بیاره برگردونه. اگر اینا مرده باشن یا دیگه دسترسی بهشون نباشه، وقت مسئولیت انحرافش رو آدم باید تقبل کنه.
همچنین فرمایید که فهم تجزیه حاصل نشد خیلی سال طول میکشه تا باید قرآن را حفظ کرد، همه روایات را
حفظ نه کرد. بله، حالا عرض به حضورتون، بله البته کسی هم منکر نیست که حرف زدن در مسائل دینی و شرعی، ولذا یه مجتهد نمیتونه چهار روز مجتهد بشه، یه عمری. بعضی هم میگن که نه آقایشون استعدادشون خوب بوده. بحث استعداد یه حرف است، بحث کار کردن یه حرفه دیگری. صرف داشتن استعداد خوب نمیتونه موجب بشه که انسان به سرعت بگه من یه مجتهدی هستم که میتونم احکام رو، تا یه دور انسان تفسیر قرآن ندیده باشه، حداقل یه ذهنیت اجمالی نسبت به همه آیات قرآنی نداشته باشه، تا روایات رو یه دور ندیده باشد، نمیتونه ادعا کنه که من میتونم حکم صحیح شرعی رو بده. ولی بحث اجتهاد رو ما یه مقدار دست کم گرفتیم و اساس شل شده، و الا به این شل یا نبوده، به این سادگی نبوده که هر کس بتونه ادعای اجتهاد بکنه. ولذا ببینید آقایونی که مقدمات اجتهاد رو بیان فرمودن، بعضیشون تا 9 تا علم، بعضی تا 12 تا، نمی‌گفتن باید متخصص باشه، نه فقط آگاه باشه، باید متخصص و مجتهد در بعضی از علوم باشه، مثل تفسیر قرآن. کسی که مجتهد در تفسیر قرآن نیست هرگز نمیتونه ادعا کنه که من فقیهم. شما از کجا تفسیر نمونه میخوای ببینی بعد فقاهت کنی؟ از کجا میخوای ببینی؟ از کجا معلوم درست باشی؟ باید خودش مجتهد در علم تفسیر باشد، باید خودش مجتهد در علم حدیث باشد، باید حدیث شناس باشه. حالا ارم رجال و بعضی رو بعضی گفتن اونم لازمه است انسان متخصص باشه، بعضی گفتن نه میتونید با اعتماد به عرضم به حضور اهل تخصص به کلام اونا تمسک کنه. ولی به هر حال تسلط بر همه این علوم اجمالا لازم و ضروری. بله چیز ساده این دیگه اگر در اصول عقاید باشد که
آقا یه سوال شاید از بحثم خارج بشه، در باب فقه توعیدهما چرا 4 انگشت قطع میکنن، چرا 60 تا اضافه نمیکنن بهش؟
تعبده،
یعنی روایت داریم برایش؟
بله یه روایتش که معروف است دیگه، که مناظره ای شده، بله اون روایت معروف مناظره شده، هر کدوم از بزرگان اهل سنت چیزی گفتند و بعد خلیفه به حضرت گفت که آقا شما بفرمایید، حضرت فرمودن که فقط 4 انگشت، چون ان المساجد لله. این بحث روایتش
از این روایت برمیاد که از آرنجا مچ نندازین.
نه نه تصریح کردن از
خب
4 انگشت
مساجد. خب وقتی 60 هم بندازین بزن مساجد هست صدق میکنه؟
نه نه میدونم صدق میکنه، کاری به تمسک به این آیه ندارم که حضرت تمسک کردن، حضرت میخواستن بگن مچ دست قطع نمیشه در این حد، چرا 60 قطع نمیشه؟ دست کلش مسئله تعبدی، یعنی وقتی بفرمون باید 4 انگشت قطع شه بعد 4 انگشت بیاد، این چیزی نیست که شما بخواد از نظر علمی ثابت کنید که چرا 4 انگشت و 60 نه. هر کس هم بخواد توضیح بده توضیحش بیجاست. در احکام فرعی شرعی صرف تعبده، مثل اون مسئله قطع کردن انگشتان را که دیش چقدر است که حضرتون روایت هست که فرمودن این قیاسی نیست، اگر بخواید قیاس کنید از دین و ازا قیست محقت، دین اگر با قیاس درش صورت گیره واسه نابود میشه، سفرش برچیده میشه. بحث قیاس و این که بتونین استدلال کنین چرا 60 نه، شاید حضرت میفرمودن 3 انگشت، این انگشت نه، که نیازی به این که ما بگم چرا، حضرت فرمودن 3 انگشت، این دیگه تمامه. بحث تعبده در احکام، وقت مردم خیال میکنن که تمام احکام فرعی شرعی رو باید بدونن که چرا این حکم شده. میتونید چنین جوابی بدین؟ شاید 10 تا چیز و 20 تا چیز و 100 تا چیز بتونید، هزاران هزار چیز هیچ دلیل منطقیه ورزن به حضور اقلای امروزی براش نخواهید داشت و خصش کار مشکل میشه. باید به مردم یاد بدید در احکام فرعی شرعی تعبد است. هرچه فرمودن چرا فرمودن ارزن به حضورتون خمر حرام است، نیازی نیست شما توضیح به چرا، خداوند این حکم آورده و خداوند صلاح و مصلحت بندگان خودشو بهتر از خودشون میدونه. این تعبد اگر باشد بسیاری از مشکلات حل میشد و پاسخ داده میشد بسیاری از شبهات. تعبد بردارید همه جا گیر میکنه.
یه سوال دیشب تو ذهن من اومد که آیا حضرت زهرا سلام الله علیها که امامت و وصایت رو ندارن، آیا ولایت مطلقه کلیه الهیه رو دارن یا نه، به چه دلیل؟ این سوالی نه. که تو ذهن من
عرضم به حضورتون از این آقایونه رفقای خودمون که صبح پا تشریف می‌بردن مسجد النبی، ازشون بخن حدود 40 تا سخنرانی هر روز صبح پشت سر هم تو ایام فاطمیه، از 45 روز تا پایان فاطمیه چند روز قبل، من در مورد ولایت مطلقه حضرت زهرا برای مردم صحبت اینا رو بشنیدم. یه مقدار مختصریش رو من در درس عقاید اونجا ارائه کردم، اگر فراموش نکرده باشی این مسئله اونجا ارائه شد، آیاتی که دلالت بر ولایت مطلقه حضرت زهرای مرضیه میکنه. یکیش حالا فقط اشاره میکنم، ببینید دو تا چیز اینا لازم و ملزوم هم دیگن، اسمت و طهارت با ولایت. ولایت بدون اسمت و طهارت معنا و مفهوم ندارد. یکی بگید من ولیم، ولی اسمت و طهارت، اسمت و طهارت مطلق این از لوازم مسئله ولایت. و بالعکس، یعنی هر کس دارای مقام اسمت و طهارت باشد از نظر عقلی این واجب الاطاعت و دارای مقام ولایته. چرا؟ خیلی ساده عرض کنم، یک کسی که هرگز خطا نمی کند پس هرچه می گوید حق است، اگر حق است لازم الاطاعت، نه هرچی میگه حرف خدا رو دارد می زنه، چون اگر این غیر حرف خدا رو بزنه دیگه اسمت طهارت ندارد. اسمت طهارت رو کسی دارد که حرفی غیر از حرف حق بر زبانش جاری نمی شد. خب اینکه هر کی حرفاش همش حق است، این باید ازش اطاعت کرد یا نباید کرد؟ کسی که خلاف نمیگه هر چه میگوید کلام خداست، خب این واجب الاطاعت هست. این دو تا لازم و ملزومن، با هم تلازم دارن. خب آیا حضرت زهرا مشمول آیه تطهیر هستن یا نیستن؟ کفایت بود، یعنی با آیه تطهیر ولایت مطلقه حضرت زهرا قابل اثبات. این دیگه بهترین نمونه را خدمت شما عرض کردم.
آیه که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا که اسمت را ثابت میکنید، اما آقا گفتن که امامت را ثابت نمیکنه.
امامت نه، ولایت. ولایت غیر از امامت.
همین.
بله با امامت، بله اسمت.
با اسمت با ولایت.
خب عرض میکنم که من عرض میکنم اسمت و ولایت نه امامت. امامت غیر از ولایت است. اشتباه نکنید، اینا رو مرادف میگیرید دوچاره اشتباه میشید. بله مسئله اسمت و طهارت با امامت که یه منصب ویژه است که به کسی داده می شود که دارای مقام ولایت باشد، اما معنیش نیست که هر کس ولایت دارد امام است. دقت کردین؟ این نسبت بینش عموم و خصوص مطلق است، نه این که تساوی است. شما معنا رو یکی می گیرین مترادف می گیرین دوچاره اشکال می شید. من هم بحث امامت عرض نکردم، بحث ولایت عرض کنم که مال حضرت زهرا است مطلق، ولی امامت مال حضرت زهرا نیست، که یکی از خصوصیات مقام امامت هم داشتن مقام ولایت است، اما نه این هر ولیی امام است، ولی هر امامی ولی است.
ولایت در تشریع و تکوین.
بله بله ولایت در تکوین و تشریع هر دو. حالا این یه چیزی میپرسیم که یه شاید حدود مثلا 500 ساعت اقلش مطلب هست. بله راستی اینقدر که ما بلدیم 500 ساعت هست، نه اینکه حقیقتش چقدر ساعت میخواد بیان.
زیارت خود حضرت هم که امتحانک الله
لازم. بله 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 بله.
این آخره شاید اونجا هم داشته باشه.
بله بله هست. نمیگم آیات قرآنی، حالا زیارت هم کار نداشته باشه، ده ها آیه قرآن دلالت بر ولایت مطلقه حضرت زهرای مرضیه میکنه به صراحه، یعنی خیلی هم توضیح هم نمیخواد، خیلی ساده با تمسک به روایاتی که حتی اهل سنت نه فقط اون چیزی که مربوطه به روایات شیعه است. بفرمایید
روایاتی که جعل شده یالا یا نسبت تباین که ممکنه داشته باشه، یا مخصوص من وجه یا مخصوص مطلق، اونهایی که جعل بودن روایات را جعل کردن تو مثلا روایات را وارد کردن، ممکن است اون خصوص من وجه باشد یا مطلق باشد و تشخیصش این
هر حال بفرمایید تناقض. حالا تناقض
شما میگید فقط به روایات باید استناد قرآن را باید دید و روایات را که تفسیرش کنید، ممکنه این روایاتی هم که ولو صحیح باشد از ضرار یا از رسیده باشد اونها وارد کرده باشد.
بله خب اون که یه بحث دیگری داریم شما باز میکنیم. ما وقتی میگم روایت، اون روایاتی که از نظر بررسی ارزم به حضور روایی سندن و دلالتن صحیح باشه، ما منظور مطلق روایات که نبود. عرض کردم روایات بله این دیگه مفروغون ان هست که منظور روایاتیست که میشه بهش استناد، یعنی خیلی روشنه. حالا به چه روایاتی میشه استناد کرد اون دیگه بحث ارزم به حضور درایت الحدیث میخواد، یه علم داره خودش که به چه روایاتی باید تمسک کرد و به چه روایاتی نمیشه تمسک. اون بحثی شده، ولی این مفروغان ان هست که وقتی ما میگم با تمسک به روایات، منظور روایات که بشه بهش استناد کرد، نه روایات مجعوله یه ارزم به حضور دو مدخوله. اینا را قطعا نمی مشخص اسرائیلیات
جای روایت مثلا در زیل آیه ایست به فرض کتاب را به امیرالمومنین علیه السلام تفسیر فهم.
بله
این نمیشه در همه جای قرآن گسترش داد
روی موازین. بله عرض به حضور انبرتون که حالا مثال میزنم براتون با یه مسئلی که یه مقدار قضیه واضح شد. این کلمه یه انسان در قرآن، انسان در قرآن گاهی فقط مخصوص امیرالمومنین، یعنی انسان یعنی امیرالمومنین، اما همه جاشون استفاده داره نمیتونیم بکنیم. من جمله همین آیهی که چند وقت پیش عرض کردیم در مورد مسئله امانت، آیه امانت فحمله هل انسان انه کان ظلوما جهولا. ببینید اینجا انسان اصلا کاری به امیرالمومنین نداره، اینجا منظور اتفاقا ابوبکر است، دقیقا هم کلمه با توجه به روایات که حضرت تصریح میکنن این مالی خلیفه اول است که اون ولایت و همچنین خلیفه دوم که اینها عرض به حضور شما ولایت رو ادعا کردن، ادعای امامت و ولایت کردن. اینا حمل هم عرض کردیم به معنای که اشتباه میکنند آقایون خیلی، حالا میگم یادم میاد هی دختی این آیه را مطرح میکنید، شما مراجعه بکنید به تفسیر آقایون و عرفا و فلاسفه ببینید چه حرفایی زدن به جهت که معنای حمل را نفهمیدن، به روایات مراجعه نکردن، بدون توجه به روایات حمله ها یعنی پذیرفتن. میگن سماوات و ارضین نپذیرفتن، انسان ظلوم جهول ولایت را امانت یعنی ولایت پذیرفت. وقت اومدن برای اینکه دیدن نمیتونن درستش کنن، پس ولایت انسان ظلوم جهول پذیرفت. وقت اومدن برای ظلوم جهولا یک حرفا و تعویلات بنده خود تو معنی یه حمله ها را نفهمیده، وقت برای ظلوم جهولا تفسیر درست بود، اونم از خودت بدون تمسک به روایات که ظلوم یعنی چه، جهول یعنی چه. یه حرفای خیلی عجیب و غریبی که انسان ظلوم و جهول آن است که ولایت را پذیرفته است، پس اخه ظلوم جهولا وقت باید درستش کنه. یه دست تا پاییزه در مراجعه بکنید، بسیار بی‌معنا. در ضمنم قشنگ اینقدر توضیح دادن این ظلوم و جهوله که چقدر قشنگ اینا معنی کردن، اما قشنگی برا ظاهر قضیه است. آیه از اینه نمیگه حمله ها معناش چیزی دیگه، حمله ها یعنی اینکه انسان مدعی شود یه چنین مقام. این امانت به آسمان و زمین عرضه شد، اینا مدعیش نشدن، سماوات و عرض و اهلش، اما انسان ظلوم و جهول مدعی شد کان ظلوم و جهول. مالی روایاته، بله بله بله، اصلا خود این مطلب از روایت عرض میکنم، من بگم که تفسیری به رعیه، اصلا همینه دارم میگم. یعنی کار برین سراغ روایت، روایت آیره معنی میکنه به زیبایی، میگه مجبورین در این سراغ اهل بیت، بعد میشین یه چیزایی برای خودتون درست کنین، یه تافته بافته و عرضم به حضور مطالبی بی خود، تازه آیره هم اصلا معناشو عوض کنین، یه چیزایی بدون مراجعه بکنین میفهمید چه فضیحتیه در تفسیر همین آیه. آیه امانت هم
زمینه با ممکنه یه آیه هم تعبیری داشته
باشه. بله بله، اتفاقی که از جمع بین روایات، البته تفسیر با تعویل نباید با هم در تناقض باشه، اگر در راستای هم باشه هیچ اشکالی نداره. یعنی و تین و زیتون، تین یعنی تین، انجیر، زیتون هم یعنی زیتون، اما همین رو روایات میاد معنا میکنه به امام حسن، این هیچ در تنافی نیست که بگم یکی به شما گفت تین و زیتون یعنی تین و زیتون، نه آقا اینجوری نیست، یعنی امام حسن، امام حسین، نه آقا جان، هم آن است و هم این، اون معنای ظاهریش است، این تعویلشه. و بطن در بطن در بطن، دیدیم که روایات از هفت و بعد بعضی روایات هفتاد بطن داره و اینا با هم در تنافی هم نیست، هم ظاهرش مراد است و هم باطنش مراد است.
حالا آیایی که فرمودید آیه حمله هل انسان، میتونیم مثلا
اونو که نمیشد هم به امیرالمومنین بزنیم به هم به این نمیتونه ظاهر و باطن باشه، میگم که نباید ظاهر و باطن با هم در تناقض باشه. چی؟ در تناقض، برای اینکه تناقض باطله. نه، دوتا معنایی که 180 درجه هیچ ارتباطی با هم دارد، بلکه هم دیگه را نفی میکنه، یعنی ظلومن جهولا دقیقا نفی میکند معنای مظلومن مجهولا را، و مظلومن مجهولا نافیه مطلب، چیزی که نفی میکنه دو معنای دیگر را که نمیکنه.
یک جهت اگر باشه درسته فهمید، ولی وقتی از یک جهت
نیست
فکر نمی‌کنم شما این دلیل
می‌خواد
که شما
بفهمید تناقض ابطالش دلیل نمی‌خواد. ببینید تناقض رو اگر درک کردید، حالا اینجا تناقض می‌فرمان تناقض نیست، باید بشینیم بررسی کنیم ببینیم تناقض است یا تناقض نیست، یعنی یکیش میگه این حق است یکیش میگه این باطل است، یعنی این کلام دقیقاً در اینکه تناقض که اینجا خیلی واضحه. من فکر نمی‌کنم کسی در این قضیه که اینجا یه بار یکی یه بار امیرالمومنینه بگم ظاهرش ابوبکر است باطنی این آیه امیر، این تناقضی فاحش است، یعنی به هر کسی که دو تا کلمه از تناقض مطلب بدونه اینو میفهمه که این تناقض داره و نمیتونه ظاهر قرآن با باطن قرآن و تعبیر قرآن در تناقض باشه. این یه چیزی خیلی روشن میدونم، عرض میکنم روایته، بله بله، روایت بیارید بررسی میکنیم، بعدم میباد اون مسئله قبلش هم درست کنید، یعنی این که من عرض میکنم حمله ها یعنی همه آسمان ها، اهل آسمان و زمین همه ولایت امیرالمومنین رو پذیرفتن مگر انسان های ظلوم جهول. آیه صاف روشن پاکیزه دارد مطلب رو بیان میکنید، یعنی هیچ ایرادی به هیچ جای آیه وارد نیست. اونجوری خیلی از مسائل هم باید پاسخ بده، یعنی باید هی دست ببرین تو کلمات تو مسائل، مگر اینکه روایتش روایت صحیح و سندی باشه، وقت باید بشینیم فکر کنیم که چطور جمع بین این روایات
میشه.
چی؟ ده حمله باید معنی کنه. بله. فعبین ان یحملنها یعنی حمله، یعنی مدعی نشدن. کلمه اشتباه الان جمله رو اشتباه گفتم، پذیرفتن، پذیرفتن ولی مدعی نشدن. حملها، یعنی اینا مدعی شدن که مدعی نشدن، ابینا ببینی ابا کردن. آسمان اهل آسمان زمین از ولایتی مطلقه امر رو ابا کردن، این حرف خیلی حرف باطلیه. حالا میگن ولایتش برای اینکه درستش کنیم میگن ولایت مطلقه یه کلی، اصلا آیه درس بحث این نی، بحث اصل ولایت داره میگه. اصل ولایت همه پذیرفتن جز انسان‌های ظلوم و جهول، مدعی هم هیچ کدوم نشد. اگر کسی قائل به تحریف بشه در حد من و شما، این تجزیه ای تحقیق کرده. من به شما عرض میکنم کلیت من مراجعه بفرد به البیان مرحوم آقای خویی، اوشون میتونن در این زمینه قضاوت کنن. البیان عمده بحث مرحوم آقای خویی در مورد تحریف قرآن، تمام روایاتی که شما میخوان برین تازه ببینین اوشون دیدن، همه رم آوردن، توضیح همه رم دادن، جمع بین روایات تحریف و این روایات عدم تحریف هم کرده. از اوشون پذیرفته تر است از من و شما. عجله نباید کرد، همین که میگفتم عجله نباید کرد، نمیگم نبینید، ببینید قضاوت نکنید. اینکه اولا عرض کردم همین است، قضاوت خیلی کار مشکلی. ببینید حرفای آقای خویی رو، ببینید حرفای دیگران رو، ببینید روایات در ارزم بود تحریف و عدم تحریف قرآن رو ببینید، بعد وقت برای خودتون قضاوت کنین تا برسید به یه جایی که بشه قضاوتت نه برای دیگران هم مطرح. بله
استاد، معذرت میخوام در بیان کردن اقوال علما در مورد موضوعی به صورت تجزئی هم این موجب گمراهی میشه؟
اقوال علما بله در مورد موجب گمراهی میشه. بله بله، اتفاقا اینم خیلی اتفاق افتاده است که میاد کلام مثلا ارزم به حضور شیخ مفید یه جاش میگیره، یه جا دیگه‌ش رها میکنه. یکی از چیزایی که من خواستم تذکر بدم خدمتی رفقا، چون الان شایع شده است توهین به بزرگان علما، به خصوص بزرگان علمای گذشته، مرحوم صدو، مرحوم کلینی، مرحوم شیخ مفید. جنایتی از این بالاتر من سراغ ندارم تو شیعه اتفاق افتاده باشه به خاطر یه حرفای بچگانه، یه سخیف. بعدم استناد میکنه شیخ مفید میده چی گفتن راجع به شهادت مثلا امام معصوم فی فلان، میگن کسی اشاعی فحش راست مطلب. دلیلش اینه که این بهار الانواری که در اختیار ماست، ما میشینیم بر اساس روایات جمع شده در بهار الانوار قضاوت میکنیم، آیا این تمام کتبی که علامه مدرسی با زحمت از اقصا نقاط دنیا جمع کردن که آخرم همه کتابهای شیعه و روایات شیعه نیست، بلکه عمده روایات شیعه است که تازه بدونیم مقدار نبودش شاید بگم عمدش هم نیست بلکه یه بخشیشه، آیا اینا تمامش در اختیار شیخ مفیدم بوده؟ شیخ مفید بر اساس داشته های خودش، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم صدوق، اینا بر اساس داشته های خودشون از روایات قضاوت کردن. چه بسا ما الان یه مطالبی رو میگم بر اساس داشته های خودمون، چهار تا کتاب پیدا بشه از کتب اربعه همه بعد بفهمیم همه اینا که میگفتیم میشه؟ شیخ مفید هم همینجوری، او بر اساس داشته های خودش در یه مورد تاریخی قضاوتی کرده، گفت از آقا شهادت فلان امام در فلان وقته، بعد ده تا روایت پیدا شده در کتبی که در دست شیخ مفید نبوده. عزیزی من این روایت به دست تو رسیده، علامه مدرسی زحمت کشیدن کتاب رو برای اونور دنیا جمع کردن، یه دایره المعارف زمان شیخ مفید شو چهار تا کتاب دستش بود. خب کسی که چهار تا کتاب بیشتر در اختیارش نیست، نمیتونست هم اضافه تر از این تهیه بکنه بر اساس روایات موجوده در دستش قضاوت کنه؟ وقت باید تختش کرد، یعنی اگر یه مرجعی بر اساس روایات موجود حکم کرد و بعد کتابای دیگری تو موزه های انگلستان پیدا شد از کتب اربعه همه که روایات توش بود، فتوا باشه عوض کرد، باید در مورد فتوا اولش تختش کرد، مذمتش کرد، این روایات بوده. خب عزیزم این روایات اون وقت نبوده، اونی که در اختیار من بوده اینا بوده، بر اساس اونچه که موجود بوده من یه حکمی رو دادم. مال نفهمیه انسان توجه به مطالب نمی کنید، وقتی یه مسائل رو مطرح می کنید ما می گید چقدر شخصیت داریم، شخصیت علما و بزرگان وهابیت چه داره، تمام علمای شیعه دم می کوبید، ممتازه هم زبانه شما، حالا تمام مولوی های سنی رو کوفتی، افکار وهابیت رو تخته کردی، حالا مده سراغ علما؟ من نمی فهمم این چه ارزم به بزرگان کار بیهوده یه جاهلانه ایست که من فکر می کنم حساب شده است. حالا ممکنه بعضی بکنن جاهلانه است، ولی من فکرم این است که ممکنه از افرادی جاهلانه به این مطلب دامن بزنن، ولی اونا که در رأس این قضیه و این چیزها رو در بین طلبایش خواهم دارن، این آدم های جاهلی نیست، آدم های مقرضی هست. بگه شیخ مفید و صدوق و کلینی اینا ایراد دارن، نم ایراده که شما وارد میکنین، نمیفهمم واقعا یه چیز بفرمون مطلب دیگه ای هست که ما
عرض
محمد.